الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف، برای شفای عزیزی که مشکل پیدا کردن تقاضا کردن یک بار سوره مبارکه هم و یک صلوات لطف بفرمایید. مختصری از بحث قبل باقی مونده تا وارد اشکال دوم بشویم. در جواب از اون نقض، خب راه حل‌های گفته شد. محتمل است که در عبارت فقه العقود این معنا هم اراده شده باشد، و اون این است که فرق بین مضطر و مکره، ولو هر دو رضایت دارند به معامله و به مضمون، اما فرقشون این هست که مکره نسبت به این قانونی که میگوید بیع نافذ است و صحیح است، این قانون رو اگر باشه راضی به این قانون نیست، چون این قانون رو برخلاف بر مذرت خودش میبینه. اما به خلاف مصدر که به اون قانون راضیه، به قانون مضمون رو هر دو راضی هستن، چون قصد کردن بالاخره و قاصد مضمون هستن، قاصد نتیجه هستن که انتقال این متاع به مشتری و اون ثمن به بایع مثلا باشه، در هر دو به این رضایت داره. اما این رضایت علا زو این است که همچه قانونی وجود داره، همچه قانونی وجود داره و فعلا تخلص من از اون مصیبت و مشکل وابسته به این هست، توی محاسبه عقلی و کسر و انکسار راضی میشم. اما تو دلم دعا میکنم که خدا کنه همچه قانونی نصف بشه، اصلا نباشه، تا اینکه من بخوام بر اساس او راضی به این نقل و انتقال بشم. این فرق وجدانن وجود داره، بله این فرق وجدانن وجود داره که مضطر راضی به قانون هست، چون میبینه اگه این قانون نباشه، اگه نسخ بشه وجود نداشته باشه، کارش زمین میمونه، راهی دیگه نداره برای پرداخت اون وجه به اون ظالم یا برای معالجه خودش، الا به این که از این راه هزینه معالجه خودش رو به دست بیاره. ولی مکره نه، میگه خدا کنه که این قانون درست نباشه، ما بعد بتونیم ولو اینکه حالا فروختیم این قانون باطل باشه، بگن معامله انجام نشده، بعد به یه راهی ملکمون رو برگردونیم به خودمون. بله حالا نه اون چرا، پس این فارق وجود داره. اون وقت بیایم بگیم تجارتن انترازن، یعنی به تجارتن انترازن به این قانون، اینجور بگید. خب این احتمال دیگری است که در عبارت فقه العقود احتمال این معنا هم داده می شود، چون عبارتشون اینه، من بخونم. فرموده لیس المقصود و بذالک هو الرضا به انشاء العقد او ابراز ارادت نتیجه، و انما المقصود به ذالک هو رضا به حصول نتیجه. وفقا تا اینجا خب ظاهرش اینه که به حصول نتیجه راضیه، که دیرو اشکال میکردیم گفتیم هر دو به حصول نتیجه قاصدن. اما این تتمه عبارت ممکنه این احتمال ایجاد کنه که اینجور که معنا امروز کردیم معناش باشه. هو رضا به حصول نتیجه وفقاً للوح القانون فإن التجاره انما تعتبر تجارتاً بهذا اللحاظ، یعنی به لحاظ قانون میگه نافذ است و صحیح هست. و نتیجه المهتم بها اقلائیاً هی تثبیت القانونی، چون قانون داره تثبیت میکنه میگه نقل و انتقال حاصل میشود، از این جهت میان این تجارت رو انجام میدن، این معامله رو انجام میدن. وقت بعد میفرماد ول ارتکاز العقلائی یصرف ادلت اشتراط رضا و تیم الی ذلک، و چون این امر عقلائی ارتکاز عقلائی هست، کلمه رضا در این آیه و جاهای دیگه منصرف به این معنا میشود، منصرف به این معنا. این به خدمت شما عرض شد که احتمالی است که در این عبارت داده میشه. اگر این مقصود باشه، این هم یک تالیف دو تا اشکال داره. اشکال اولی که خلاف ظاهره و نمیشه گفت که الا ان تكون تجارتا انترازا به قانون نفوذ تجارت، این تو ذهن کسی از عرف نمیاد همچین معنایی. ثانیا فقهیاً لا یمکن الالتزام به این مطلب، که اگر کسی یه معامله رو انجام میده، حالا بی باشه یا سایر معاملات باشه، و به این قانون انتقاد داره و دلش میخواد این قانون نباشه، ای کاش در شهر همچه قانونی نبود، اصلا راضی نباشه به این قانون، میتونیم بگیم معامله باطله. رضای به قانون داشتن این شرط و قید برای صحت معاملات اصلا نیست که ما بیان بگیم آیه شریفه اینجوره، و در ذهن عقلا هم این نیست که شرط صحت معامله این است که متعاملین به قانون اون معامله و تثبیت اون معامله قانونا راضی باشند، این هم در ذهنشون نیست. بالاخره اگر عبارت دقل عقود بخواد بفرماید که فرق مکره و مضطر در این است که مضطر به نتیجه معامله، یعنی همون نقل و انتقال خارجی، راضی است، اما مکره به نتیجه معامله که نقل و انتقال خارجی هست راضی نیست، که دیروز اینجور معنا می‌کردیم، اشکالش همون است که دیروز گفتیم که نه اینا علی السبا. اگر این مطلب باشه اینو قبول داریم که این فارفاره وجود داره، این هست، اما اشکالش اینه که آیه رو نمیتونیم به این معنا کنیم و هم بکنیم به دو جهت، این که خلاف ظاهر آیه شریفه است و ظاهر ادله دیگری که کلمه رضا درش اخذ شده، که بخوایم بگیم متعلق رضا، رضای به قانون معاملاته نه رضای به خود تجارت، که ظاهرش اینه که الا انتقون تجارتن انترازن به همون تجارت، به همون نقل و انتقال. بله، یه شرط جدیدی هم میشه. بله، و آیه رو نمیتونیم به این هم بکنیم، و فقهیان هم خلاف کنه ضرورت فقهیه است که ما بگیم یکی از شرایط صحت معاملات این است که رضایت به قانونی که میگوید این معامله نافذ است داشته باشن. این فرضا یه مقداری عبارت فقه العقود اجمال داره در اینجا و مردد بین المعنیین هست، حالا لعل معنی ثالثی هم در دل گوینده باشه که ما خبر نداریم. خب این راجع به اون اشکال اول. اشکال دوم، یعنی ما گفتیم استدلال به عقد مستثنای آیه شریفه به دو مقدمه نیاز داره. مقدمه اولا این بود که حصر بفهمیم از آیه، که بفرمان فقط تجارتن انترازه که درسته، و دو این که اون وقت بگیم عقد مکره تجارت انتراز نیست. خب این مقدمه ثانیه اشکال که می گفتیم نه، عقد مدرد تجارت انتراز هست، پس بر اساس این آیه نمیتونیم بگیم عقد مطلق باطله. و اما المقدمه الاولى که آیا هست از آیه استفاده میشه یا نه. حضرت امام قدس سر رو در بیس جلد دوم صفحه 126 بیانی دارن، 116 و 117 بیانی دارن برای اینکه از این آیه حصر استفاده نمیشه. حالا با توضیحی که من عرض میکنم اینه که این استثناء در این آیه مبارکه ظاهرا استثناء منقطع نه استثناء متصل. چرا؟ برای اینکه سوان اینکه ما مستثنا منه را اینجور معنا کنیم که لا تأکلوا اموالکم بالباطل، یعنی اکل به باطل نکنید اموالتان را، یا اینجور معنا کنیم که عده اینجور معنا کردن لا تأکلوا اموالکم به شیء من الاسباب بالباطل، چون این باطل است. بالباطل در حقیقت تعلیل برای اون نهی است، نه متعلق به منهی باشه. یه وقت میگیم اکل به باطل نهی روش رفته، پس این بالباطل تعلیل نیست، قید برای اون منهی است که اکل به باطل نهی شده. طارت هم میگیم نه، این بالباطل باش سببیت است و تعلیل است، یعنی لا تأکلوا اموالکم به سبب من الاسباب. چرا؟ چون این باطل است. که شاید مرحوم سید قدس سره در حاشیه اینجور معنا کرده باشن، شاید محقق خویی شاید اینجور معنا کرده باشن در مصباح الفقهاء. چه اینجور بگیم و چه اونجور بگیم استثناء منقطع خواهد بود. بله، به شیء من الاسباب. چرا؟ بالباطل، به سبب باطل بودن اونا، به سببی که اونا باطلن. و تعلیل برای چرا گفتم به شیء من الاسباب انجام ندی؟ به سببی که این اسباب باطلن. خب هر کدوم از این دو تا معنا رو بکنیم، که البته معنای دوم واقعا معنای مستبعدی است که ما بیام اینجور ظاهر بالباطل این که متعلق به اکل، این اکل به باطل نکنیم. حالا اینجور اومدن معنا کردن یه مقداری خلاف ظاهره و تمهله و تکلفه، اما خب حالا عده اینجوری اومدن معنا کردن. عرض میکنیم چه اونجور معنا کنیم چه اینجور معنا کنیم، الا ایالن استثناء تجارتن انتراز میشه استثناء منقطع. اما علل اول چون فرموده که لا تکلو اکل به باطل نکنید، خب تجارتن انتراز که اکل به باطل نیست، لا عرفن ولا شرع، پس یه چیزی که خارج از مستثنا منه داره استثناء میشه و این میشه استثناء منقطع. اگر بگیم لا تأکلوا به شیء من الاسباب به سبب اینکه اسباب باطلن، خب همونطور که در محل خودش گفته شده است تعلیل مزیق و معممه. پس بنابراین وقتی میگوید به شیء از اسباب اکل نکنید، تصرف نکنید، معامله نکنید چون باطل است، پس قهرن اون اسباب دایرش به قرینه تعلیل زیق میشه و اونایی که واقعا صحیح از قربان و شرعن داخل در اون اسباب نخواهد بود. مثل اینکه میگه مثلا پزشکی به یا مولایی به عبدش میگه لا تأکل رمان لأنه حامض، یا لا تأکل رمان به سبب انه حامض. اگر اینجوری گفت لا تأکل رمان شامل انار شیرین نخواهد شد، چون مخصصه. تعلیل کرده میگه چون ترشه، خب انار شیرین که این تعلیل درش نیست، پس تضییق میکنه دایره رمان را، تعمیم هم میده چون لعنه و حامض گفته، پس بنابراین چیزای دیگه ترشی هم که سرکه هم باید نخوره چون یو امن. اینجا بل باطل که فرموده است، پس بنابراین تقیید میکنه، تضییق میکنه دایره اون اسباب را. و قهرا تجارت الانتراد به خاطر این تعلیق داخل در اون اسباب نیست تا اینکه استثناء بشه متصل، بلکه باز هم میشه استثناء منفصل. و این نقد به کسانی است که اومدن گفتن چون استثناءها ظهور در اتصال داره، پس اینجا باید به نحوه دوم معنا کنیم مستثنا من را، بگیم شیء من الاسباب، تا بعد اخراج تجارتا انتراض بشه استثناء متصل. جواب اینه که نه، این راه حل استثناء رو متصل نمی کنه. شیء رو نمیتونید نمیتونه، چون تعلیل مخصصه، چون تعلیل مخصصه. وقتی نمیشه اعم مراد باشه و تعلیل به این بشود، نمیشه اعم مقصود باشد و تعلیل به این بشود، نمیشه اون را اعم بگیری واقعا و تعلیل به باطل بکنی، نمیشه رمان را اعم بگیری و تعلیل به ترش بودن بکنی. تعلیل نمیاد در اون، تعلیل بر بخشی میشه. حالا بیان میکنیم اینجور نیست که استثناء منقطع مطلقا وقتی که قرینه باشه چه خلاف ظاهریه. پس وقتی اونجا داره میفرماد بل باطل، این که میگم نکن به شیء من الاسباب چون باطل میدونم، خب روشنه که پس بنابراین چون مزیقه این از این اسباب باطله مقصودشه. اسبابی که میتونیم بگیم باطله، اما اسبابی که نمیتونیم بگیم باطله معنا نداره مقصودش باشه. کمون که وقتی میگه لا تاکل رمان لانه و حامض، معنا نداره بگیم انار شیرینم مقصودشه. خب این تعلیل به درد اون نمیخوره که. پس بنابراین چه او بگیم و چه این بگیم، پس بنابراین استثناء میشه چی؟ منقطع. اگر گفتیم اکل به باطل نکن، تجارتا انترازش خارجه. اگر گفتیم اکل به شیعی از اسباب نکن چون باطل است، به قرینه تعلیل اون اسباب میشه اسبابی که بتونه باطل باشه، و تجارت هر انتراز که نمیتونه باطل باشه، پس داخل نخواهد بود. پس الا اگه حاله استثناء میشه منقطع. از اینجا به بعدش بیان حضرت امام. وقتی استثناء شد منقطع، ایشون مسلم گرفتن استثناء منقطع است، حالا میفرماین استثناء منقطع دارای دوائی مختلفه. که چرا استثناء رو منقطع میارن؟ ولی چی استثناء منقطع میارن؟ میفرمان که 4-5 تا دائی ذکر میفرمان که استثناء منقطع به خاطر این دائی هاست. یک، میفرماین که لا اشکال فی ان استثناء المنقطع فی المحاورات و کلمات البلغاء لا یکون جزافن و بلا نکتت ادبیت. اولا در کلام بلغا هست و این استثناء هم به خاطر اینجور نیست که همینجوری دل بخواهی باشه، گزاف باشه، بیوجه باشه. نه، هر جایی نکته ای ملاحظه شده. و هی مختلفتون تکون نکته فروب ما تکون نکته ادعاء دخول المستثنا فی المستثنا من. بله، اینی که در مستثنا ذکر شده حقیقتا و واقعا داخل مستثنا من نیست، اما اینو میاره برای اینکه میخواد ادعا کنه که هست و حالا من دارم استثنا میکنم. از دیدگاه من ادعا این داخل در مستثنا من هستش. مثل اینکه چی؟ میگوید ما رأیتو اسدن الا زیدا، ما رأیتو اسدن، من هیچ شیری رو ندیدم مگه زید. این استثناء منقطع یا متصله؟ منقطع دیگه، زید که شیر نیست. اما چرا اینجوری داره میگه؟ میخواد به ذهنا بیاره که من زید رو در حد شیر میدونم، شیره ادعاه. پس گاهی برای استثنای منقطع که میارن نکته ادبی اینه که میخواد بگه در دیدگاه من، به ادعاء من، من این مستثنا رو جز مستثنا من میدونم. فلذا میگه که ما رأیتو، بله گفت ما رأیتو اسدن الا زیدا. خب نکته لطیفیه دیگه، گاهی به خاطر این وقت یکونو یا میگه ما جا انی، این طرفشم فرمودم ما جا انی حمارون الا زید. ما جا انی ما میخواد بگه پیش من این زید حمار، درکشو همطور که گاهی میگیم این شیره، یه وقت هم میشیم گاهی حمار، از اون بارشم. پس بنابراین گاهی به این ادعا میخواد بگه مستثنا به ادعای عقلی و عقلائی از زمره اون مستثنا منش مرده میشه. این اون وقت وقتی که اونجور شد میفرمان که به دعوا ان زیدن داخلون فی المستثنا من و الاستثناء لاخراجه، ادعا ان داخله، حالا من استثناء میکنم برای اینکه اینو خارج کنم. فهو منقطع اون حقیقتا ولی متصلون ادعا ان. این یه جور وقد یکون الانقطاع لغایت المبالغه، مثل این که میگوید لا عیب فیه الا انه بشر. این میخواد مبالغه کنه که آدمیزاد خیلی شروره، که قرآن هم فرموده دیگه، خیلی از آدم گلایش فرموده خدای من، خلق الانسان و حلوعا زلوعا نمیدونم چی و چی و چی جهولا. میگه هیچ عیبی ندارین که آدم. این برای چی میگه اینو؟ میخواد مبالغه کنه. خب ما ها لا عیب فی الا، این که واقعا بشر بودن که عیب نیست، پس انقطاع واقعی داره، بشر بودن که عیب نیست، اما با این که میخواد از باب مبالغه و اینکه همه عیبا در نظر من که انه هم بشر بودنه، از این جهت بگوید. خب برابر ما یکون ایراد الاستثناء لمجرد تأکید الحکم، تأکید الحکم فی المستثنامن به وجه بلیغن لا لداء الاستثناء جدا. استثناء منقطع که میاره میخواد تأکید کنه بر این که اون مستثنامه به عمومهی هست، کن نمیخواد بگه، نمیخواد چیز رو بیرون کنه، میخواد بگه اصلا من تو اونا فردی رو ندیدم بخوام اخراج کنم، اگه بخوام اخراج کنم یه غیر فرد رو باید بیام اخراج کنم. پس میخواد تأکید بر مستثنامه این بکنه. پس این که میاد غیر او را استثناء میکنه، کنه میخواد به زبان حال بگه چی؟ بگه تو اونا کسی پیدا نمیشه که من بیرون کنم، اگه بخوام استثنایی به کار برم باید افراد غیر اون بیام استثناء بکنه. پس تأکید بر عمومیت مستثنا منه. بعدشون میفهمد مثل این که چی میگه؟ ایشون فهم لعل قوله جا ان القم الا الحمار همین باشه، که این استثنای منقطعه، ولی وقتی میگه جا ان القم الا الحمار میخواد بعد مستثنامن تأکید به وضعه که همه اومدن، من کسی از اونا رو نمیتونم استثنا کنم، اگه بخوام استثنایی به کار ببرم باید حمارشون رو استثنا بکنم، آدمی از اونا رو نمیتونم استثنا بکنم. خب بعد فرموده ولعل استثناءه تعالی ابلیس من الملائکه من هذا القبیل، که فسجد الملائکه الا ابلیس رو اخراج فرموده، میخواد تأکید کنه که هیچ ملائکه نبود که این کارو نکنه، اگه من بخواب استثناء کنم باید ابلیس رو نام ببرم که خارجه. پس این برای چیه؟ اینجا هم بعید نیست که بگیم که این استثناء، یعنی استثناء منقطعه، چون ابلیس که من الملائکه نیست، اما در این بلاغا بالاخره اون نیست دیگه، ملائکه گفتی که شامل این نمیشه، ملائکه فرموده، پس استثناء ابلیس از ملائکه برای این است که بخواد میخواد بفرماد ملائکه رو که گفتم سجده کردن همگان بودن، بدونید هیچ فردی ازش نبود که من بتونم نام ببرم. اگه بخوام استثنایی به کار ببرم باید ابلیس رو بگم. پس خب میفرمایند که برای ما یکون الاستثناء لاحتمال دخول المستثنا فی المستثنامه. فمن گاهی هم برای این است که ممکنه در اذهان مخاطبین و کسانی که اون کلام رو میشنون یه توهمی باشه که اینم جز اوناست، توجه به انقطاع نداشته باشه. این برای این که این توهم رو از بین ببره که این جز اونا نیست، یعنی فردیت این رو از اونها، مثلا میگه که همه علما رو ملاقات کردم الا زید. چرا میگه؟ چون واقعا زید ابا عمامه داره، یکی از اقوام ما پدرش خیاط بود، اما سید محترمی بود، این یه چیز عمامه داشت، قبا داشت، اینا خیلی قیافه آدم واقعا متدین و باورعی هم بود، خیلی صورت ملکوتی داشت، نورانی داشت، اینا این ایشون میفرمود که ما یه وقتی رفته بودیم برای دکتر تهران مرسی مروی، حجره یکی از دوستان، با این پدر اونجا بودیم. خب خیلی قیافه علمایی بود، این طلبه ها اومدن که مثلا عالمی حالا از قم اومده یا از کجا اومده، شروع کردن از ایشون که آقا شیخ در مکاسب اینجور میگه، حالا ایشون هم عوام محض بود این قیافه میگفت که حالا این میگه آقا من همه علما رو دیدم. وقتی میگه همه علما رو دیدم ممکن تو ذهن مخاطب بیاد که بالا این آقا هم دیده دیگه، چون این هم از علماست. اینا استثناء میکنه با اینکه واقعا منقطع، استثناء میکنه با اینکه توهم نشه که این هم مشمول حکم مستثنا منه، به خاطر رفع توهم بیان میکنه. گاهی هم پس با اینکه واقعا منقطعه، اما چون دیگران نمیدانن که این خارجه واقعا از او و تو ذهنشون میاد، از این جهت استثناء میکنه به رفع توهم. خب ایشون میفهمن این نکات وجود داره. حالا و کیف بله نه 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 میرن احترامش میکنن، اون چیزی که گفته برای علما میخوان شامل این بدونن، میخواد اینجور نشه، درست؟ حکمه رو میخواد شامل ندونن، برای این جهت میاد که اون حکمه شامل این نشه. مثلا میگه آقا این وجه رو بدید خدمت علما، درست؟ انشاءالله. بعد ممکنه به این آقا هم برن بدن، بگنی که این وجه مال وقف شده یا نذر شده یا هر چیزی برای علما، و اونا ممکنه احتمال بدن که این هست، استثناء میکنه، میگه الا اذا، برای اینکه اون حکم شاملش نشه. حالا بعدشون میفرمان و کیف، بعد میفرمان رو ما یکون الاستثناء برای این جهت. بعد میگن که لعل استثناء ابلیس من قبیله، در ابلیس، در این استثناء ابلیس میفرمان شاید هم از این قبیل باشه، یعنی در این استثناء ابلیسی که احتمال قبل بود، یکی هم احتمال بعدیه که شاید یه توهم میکنن که ابلیس جز ملائکه است، پس این هم به خدمت آثار ملائکه رو داشته، حضرت خدا میخواد بگه نه این خیال رو نکن. حالا اینا دیگه بحثای تفسیری مربوطه به اونجاست، کار نداره. و کیف کان ان الاستثناء فی قوله تعالی الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم لیس من قبیل الحقائق الادعائیه، این از اون قسم اول که نیست، یعنی نمیتونیم بگیم خدای متعال که فرموده الا ان تکون تجارتا ان تراض، برای اینکه میخواد بگه ادعا ان من این رو باطل میدونم، ولی با اینکه تجارت ان ترازه من ادعا ان این رو باطل میدونم. خب اون که قهرن اینجوری نیست، خدا ادعا تجارت ان تراض، خداوند ادعا نمیفهمد که این باطله، پس اون قسم اول اینجا نخواهد. ولال توهم دخول، هیچ کسی از عملا هم توهم دخول این درون نمی کنه که اینم با این معامله منهی باشه، باطل باشه. ولا یبعد ان یکون لتأکید مضمون المستثنا مر و ان کان المستثنا ایضا مقصودا. فهم بعید نیست که این امر اخیر باشه، یعنی ما قبل آخر، که برای تأکید بر مستثنا منه که میخواد بفرماید لا تأکلوا اموالکم بالباطل. فقط چیزی که ازش استثناء میکنم، میتونم استثناء کنم، فردی نداره که بتونم استثناء کنم، تجارتاً اعتراض دارم استثناء میکنم، یعنی میخواد تأکید کنه برای این که هیچ باطلی قابل استثناء نیست، همه باطل ها دارم نهی میکنم از این ممنهیه. پس بنابراین استثناء برای تأکید بر عمومیت مستثنا منه، اگرچه البته خودش هم میخواد بیان بفرماد که خود اینم درسته. وقتی اینجور شد ایشون میفرمان که و علا هازا لا یکون الاستثناء دلیلا علی الحصر. این دیگه دلیل بر حصر نیست، بلکه آوردنش برای اخراج نیست، چون نکته فهمیدن از این است که یه حکم عمومی گفته میشه، اینو خارج میکنن فقط، یعنی غیره همون مشمولن. پس نتیجه عقلیش وقتی همه مشمول بودن غیر این، پس هست استفاده میشه که اینه که خارج میشه. این نکته دیگه اینجا نمیاد، برای اینکه اگه آوردن برای تأکید بر ما قبله. بنابراین ممکنه غیر تجارتن انتراز یه تجارت دیگه هم باشه که شرعاً درست و ولو انترازن هم نباشه، مثل اینه که ابتداءن یک دلیلی بیاد بگه التجارت و انترازن صحیحتون نافذتون، شما از این میتونید استفاده بکنید، مفهوم که نداره دیگه. این آیه شریفه هم اگر استظهار کنیم یا احتمال مساویه با بقیه احتمالات بدیم که تجارتن ان الا ان تكون تجارتن ان ترازن، میخواد همینو بفرماید، به این داعی اوورده شده که میخواد بفرماید مستثنا منه هیچ استثنا نداره، فلذا من بعد در مقام استثنا اومدم یه چیزی که داخل اون نیست بیان کردم، پس باطل اصلا استثنا نداره، اکل به باطل اصلا استثنا نداره. و اینم که ذکر فرموده برای این است که حکم اینم روشن شده باشه که تجارتن انتراز نافذه. پس اگه اینجوری گفتیم، بگیم خب تجارت انتراز درسته، اما فقط این درسته، از آیه دیگه استفاده نمیشه، فقط این درسته. و وقتی این استفاده نشد، استدلال برای بطلان عقیم میشه. اگر نگیم آیه شریفه بر علیه مدعا دلالت میکنه، شما میخواید از آیه شریفه استفاده چی بکنید؟ بطلان عقد مکره بکنید. عقد مکره وقتی گفتیم تجارتن انترازه، پس آیه داره میگه درسته، اون وقت این زمینه یه حرفی میشه که مرحوم ایروانی فرمده که انشالله یک شنبه اونو عنوان قایم کرد، حالا میگیم چرا یک شنبه، که تعارض صدر و ذیل آیه شریفه باشه. شنبه بالاخره سال روز حضرت فاطمه معصومه علیه السلام اعلام شده و خب مراسم و بالاخره مراسم سوگواری و امثال ذلک در صحن مطهر و حرم مطهر برگزار میشه و خب دیگه با توجه به اون جلسه بحث بودن و درس بودن و بی‌اعتنایی کردن به اون مراسم شایسته نیست. به خاطر این جهت روز یک شنبه تعطیله، نه به خاطر قبول روز شنبه، نه به خاطر اینکه ما قبول داریم که شنبه سال روز رحلت اون بزرگواره، ولی بالاخره چون حالا مراسم تعظیم اون بزرگوار برقرار میشه و همه ما تحت عنایات و توجهات اون بیبی هستیم و حق بزرگی به عالم اسلام دارن، شنبه تعطیله بسازیم.